Washington has gained the protection of the U.S. Navy as a joint task force in Mexico. Science has capitalized on the Earth launch running out and expanded the U.S. United States of America for an air control large satellite remaining oil that is in the ground. During the 1970s, had the instability of satellite that is due to fight in head of oil price waves. First was the energy crisis turned out relatively
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین به نام یگان متکبر جهان خدای متواضعان و دشمن مستکبران من هم گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای 16 آذر رو و دعا می کنم که ادامه دهنده راه همه شهدا و مصلحین جهان باشیم. موضوع 16 آذر، مراسمی که سالانه برگزار میشه، یاد و خاطره‌ای که گرامی داشته میشه، یک مسئله اساسی رو برای ما معین میکنه. ما در این نزدیک نیم قرنی که از این واقعه میگذره عموماً با مفهومی روبرو بودیم به نام جنبش‌های دانشجویی که مخالف حرکت‌های استکباری و امپریالیستی بودن. دلیل این که پذیرفتم این بحث رو خدمت دوستان باشم به خاطر این بود که احساس کردم جنبش دانشجویی عمومی ما راه خودش رو گم نکرده، اما رگه هایی از جریان های دانشجویی و جنبش دانشجویی در جامعه ما و محیط دانشگاهی ما هست که متاسفانه امروز همراهی و همرأیی رو با نهاد امپریالیز سرلوحه کار خودش قرار داده. ما در طول تاریخ جنبش‌های دانشجویی در جهان سراغ نداریم که جنبش دانشجویی از امپریالیزم حمایت کرده باشه. نوعی بدعت در حرکت‌های دانشجویی در محیط دانشگاه‌های ما در سال‌های اخیر آغاز شده که این انحراف و این بدعت طبیعتاً بازخوانی ماجرای امپریالیسم رو در جامعه ما و جامعه دانشگاهی ما ضروری می‌سازه. البته کسی مخالف اصلاح نیست، البته اصلاح با رفرم متفاوته. اگر کسی مایل به اصلاح جامعه خودش بود، مایل به اصلاح ساختار نظام سیاسی خودش بود، معنای این لزوماً این نیست که باید پناه ببره به هر ایدئولوژی استکباری و امپریالیستی. اما امروز می‌بینیم که این رویکرد، چه بگیم مثلا فکری فلسفی و از مبنای نظری، چه نه یک غرض‌ورزی سیاسی باشه، متاسفانه تبعاتی رو در محیط‌های دانشگاهی رقم زده که به خصوص برای من که هر روز در دانشگاه‌های مختلف کشور در جمع‌های اینچنینی حضور دارم و با دیدگاه های این دوستان آشنا هستم. عموماً یادداشت ها، سوال ها و دیدگاه هاشون رو چه در تریبون های آزادی که در دانشگاه های مختلف برگزار میشه یا سوال هایی که میفرستن میبینم، عموماً احساس میکنم نوعی مظلومیت در نگاه اینها هست، نوعی فقر فکری، نوعی استضعاف تئوریک. و الا بیشتر از آنچه که چنین جریان ها و چنین جنبش هایی رو بتونیم یک نهاد برخواسته تئوریک بدانیم که عرض اندام درست حسابی بتونه در جامعه فکری و دانشگاهی ما داشته باشه، متاسفانه این رو چیزی جز واگویه کردن اندیشه تئوریسین های امپریالیسم نمیبینیم، یعنی چیز متفاوتی دیده نمیشه، نه در کسانی که این دوستان رو تغذیه فکری میکنند که چیزی بیشتر از یک مترجم هستن، چیزی نیستن، در حد همون مترجم، نه خود این جوانان، حرکت های اصلاحی هم که ادعا میشه به اسم جنبش دانشجویی مد نظر هست صورت بگیره، عموماً عقیم سترون و ابتر، دلیل خاص خودش رو هم داره. اولین مؤلفه و مشخصه اساسی جنبش اجتماعی، چه جنبش کارگری، چه جنبش زنان، چه جنبش محیط زیست، چه جنبش دانش آموزی، چه جنبش دانشجویی، چه جنبش هنرمندان و قص الهذا، اولین ویژگیش مسئله گذشته از خود و ایثار از خوده. عموماً و قویاً این مسئله تبیین میشه که یک جنبش کارگری، یک جنبش دانشجویی از خودش میگذره، عبور میکنه، ایثار میکنه، خودش رو فدا میکنه. اما شما در نوع حرکت های جنبش های دانشجویی امروز که مدعی اصلاح و رفرم در جامعه ما هستن، از خودگذشتگی نمیبینید، فقط منتظرن که کسی چیزی بهشون بگه، تمام رسانه های معاند و مخالف این مردم و این کشور رو فرا بخونن به این که از ما دفاع کنید، ببینید یکی از ما رو گرفتن، به یکی از ما چیزی گفتن. این راه به جایی نمیبره. این راه غیر از این که یک مجموعه دانشجویی رو پیاده نظام تفکر سلطه در جهان قرار بده، هیچ مسئله دیگه رو جلو نمیبره. این رو کسی ادعا میکنه که هر روز در سراسر کشور در جمع‌های این چنینی بین دانشجوهاست. یعنی کسی نمیتونه امروز مدعی این بشه که از من بیشتر با بدنی دانشگاهی کشور در ارتباط و تعامله. قویاً این ادعا رو من دارم، پای این هم هستم که بگم واقعاً اگر کسی فکر میکنه جنبش دانشجویی این هست که مثلا یک حرکت‌هایی، یک حرفایی، یک اندیشه‌هایی مطرح بشه، به تبع این موارد بلافاصله بلندگوها و دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نظام امپریالیستی و استکباری از اینها بهره برداری کنه و مدام هم به تبل این کوبیده بشه که ببینید به دانشجو اچاف میشه، به دانشجو برخورد میشه. حالا مثلا یک دانشجوی دستگیر میشه، شما میبینید آن سوی دنیا فقط برای همین دانشجو کاخ سفید موضع میگیره، کاخ سفید که پروندهش سیاهه. در نقض آشکار حقوق بشر وقتی دفاع کنه از کسی مایه ننگه. خب شما میبینید بیانیه رسمی کاخ سفید میده برای یک کسی که اسم خودش رو دانشجو میذاره تو این جامعه. چرا برای هزاران انسان دیگه‌ای که یا چک برگشتی دارن یا مشکلی پیش اومده، تاجر خردی بوده، مشکل اقتصادی پیش اومده، ورشکست شده، چکاش برگشته، یه کسی از تو کوچه با ماشین اومده بیرون خورده به یه آدمی، نیت قبلی هم نداشته، اون آدم کشته شده، افتاده زندان، حالا پول دیه هم نداره، چرا برای اینجور زندانی ها مثلا کاخ سفید بیانیه نمیده اگه واقعا طرفدار مسئله زندانیه؟ لذا سابقه جریان ها و نظام های امپریالیستی یک حقیقت رو روشن میکنه، هرگاه کسی در راستای مطامع و مواصل و نیات اونها حرف بزنه و عمل کنه، اینها تمام قد ازش دفاع میکنن. از این منظر من واقعا دلم میسوزه برای اون مجموعه جوانان دانشجویی که یه موقع موهای ما مشکی بود، شماها اون موقع تو دوره راهنمایی و دبیرستان بودید مثلا، کمتر. خیلی از افرادی که تو همین حرکت های دانشجویی شرکت میکردن اون روز همین برخوردارو داشتن ما دعوت میکردیم به این که رویکرد حرکت امپریالیستی نداشته باشید، دفاع از امپریالیسم نکنید. اندیشه های امپریالیستی ماهیتاً در قالب رنگ و لعاب تئوری های جامعه شناختی و فلسفی تو جامعه ارائه شده. اون روز نپذیرفتن، امروز همون چهره های شاخص جنبش دانشجویی رو شما از کجاها میبینید؟ در رسانه هایی که مخالف این مردم هستن، یعنی بارها روزانه اعلام میکنن از رسانه هاشون که ما طرح حمله به این مردم رو در دستور کار داریم، این مردم حق دستیابی مثلا به چه و چه و چه رو ندارن. خب آخر این که یک مجموعه جوان مسیر خودش رو نتونه تفکیک کنه و سره رو از ناسره نتونه تشخیص بده، در غلطیدن به دامن اون نظام استکباری و نظام سلطه است. و پادویی و خدمتگذاری مطلق چنین جریانی طبیعتاً هیچی نیست جز یک عاقبت سیاه و تاریک، حسرت، حسرتی که در نهایت و در دراز مدت تبعات منفی ایجاد میکنه. مسئله امپریالیسم و اینکه تا کنون ندیده بودیم جنبش دانشجویی باشه که خودش رو پیاده نظام و سینه چاک حرکت امپریالیستی قرار بده، این بسیار بسیار مقوله مهمی است و جای اون رو داره که ما بهش بپردازیم. در طول دو سال گذشته محورهایی از بحث پدیده‌های ژئوپلیتیک و جهان ژئوپلیتیک از این منظر رو من بهش اشاره کردم در جاهای مختلف، ممکنه اجزای اون رو دوستان شنیده باشن. یک مروری می‌کنیم و تلاش می‌کنم که این بحث رو جمع کنم و امروز آخرین نظریه و آخرین فرض ژئوپلیتیک رو از این حیث در ماهیت امپریالیسم مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم و با بستن این سرفصل حداقل حجت رو تمام کنیم که این هشدار مربوطه رو ما دادیم. نکته ای که اهمیت داره اینه که مفهوم امپریالیسم یک ایدئولوژیه، اسم که میگیره به عنوان یک ایدئولوژی موضوعیت پیدا میکنه، تبدیل به سنت شده، اما شروع خودش رو از ماهیت دنیا میآغازه. کلمه دنیا در لفظ عربی به معنی از دست رفتنی، از ماده دنی، در ادبیات لاتین و یونانی و ادبیات فرانسه و انگلیسی از کلمه وود و او رو اولد به معنی قدمت بشر نشأت میگیره. وورد که اینجا ترجمه میشه به دنیا، از و او رو اولد، قدمت بشر. قدمت بشر قدمت این پدیده تکنولوژیکه، دنیا یعنی این پدیده تکنولوژیک. در طول 2000 سال، 3000 سال انسانهایی در علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی و پدیده های دیگه کار کردن، اونها امروز همه از بین رفتن. آنکه چیزی رو پایه گذاشت و کسان دیگه این رو کامل کردن در علوم و تکنولوژی تا رسید به اینجا و امروز یک پدیده جدید تولید شده، به این میگن قدمت بشر. بشر دیگه خودش اینجا نیست، آنچه که شما میبینید بشر نیست، این پدیده تکنولوژی که میبینید وور و اولد. وورد یا دنیا طبقه طبقه، لایه لایه، چینش شده آجرهای وجود انسان هاست. این وجود انسان ها تبلورش در اون انسانی که زیر خاک استخونهاش در حال پوسیدن هست نیست، بلکه در تعین تکنولوژی، علم و حجم باورهایی است که وجود داره. از منظر دنیا اولین مسئله اینه که انسان دنیا سازی رو از خودش شروع کنه، دنیا رو برای خودش بخواد و با ماهیت دنیا سازی برای خود به سمت دنیا سازی عمومی یا اصطلاحاً جامعه سازی بره. دو بخش کلیدی داره، لذا ما مفهوم جامعه سازی رو در تمدن غرب از دو بخش میبینیم، از مسئله شناخت و ساخت خود، دنیا سازی برای خود، و دوم دنیا سازی جمعی. مرحله سوم تمدنه. بعد از اینکه یک جامعه ای از این حیث شکل گرفت، تمدن متبلور میشه. مدنیت و زندگی شهرنشینی ریشه در دنیا سازی داره. امکان نداره یک محیط مدنی به وجود بیاد اما محیط دنیایی و ورد محقق نشده باشه. مرتبه بعد از اینکه تمدنی شکل گرفت، این تمدن عین یک قله کوه میمونه. در یک قله کوه به دلیل اینکه نزورات آسمانی برف و باران روی دامنه اون میمونه، آرام آرام دامنه و سپس دشت‌های اطراف رو سیراب میکنه. شما مثلا هیمالیا رو در نظر بگیرید، کوه البرز رو در نظر بگیرید، چون قله است از روی اون برف‌ها و یخچال‌ها که آب میشن، آرام آرام دشت‌های اطراف سیراب میشن. امپراتوری یک تمدنی است که به مرحله قله و اوج رسیده، حالا میتونه اطراف خودش رو تغذیه کنه. تغذیه کنه یعنی به طور عمومی تأمین کنه اطراف خودش رو. اینجا تعریف امپراتوری اینه که این در تغذیه اطراف خودش دیگران ازش منتفع میشن. یک محیط امپراتوری دیگران بهش نیاز دارن. دشت‌های اطراف البرز، دشت‌های اطراف هیمالیا، دشت‌های اطراف زاگرس محتاج و نیازمند این مجموعه هستن. مجموعه قله، مجموعه امپراتوری. هرگاه روند امپراتوری افول کرد و این نسبت معکوس شد، امپراتوری با آن در عصر خودش با پایه‌های قدرتی که ایجاد کرد در روند معکوس آرام آرام به سمتی رفت که حالا نیازمند محیط اطراف خودش شد. فرض کنید این کوه البرز از توی دشت دریاچه‌ای باشه، شما بخواید مثلا یک موتور آب بذارید، آب رو ببرید بالای کوه، دوباره از نو سرازیر کنید به سمت پایین. حالا قله کوه نیاز به این آبها داشته باشه. به این مرحله میگن امپریالیزم. یعنی در عبور از مرحله امپراتوری و ورود به مرحله امپریالیزم، تفاوتش در اینه که در مرحله امپراتوری دیگران از امپراتوری منتفع میشن، در مرحله امپریالیزم که دیگه به سنت تبدیل میشه نظام امپراتوری، از آنچه که در گذشته انباشت کرده بود حالا نیاز به کمک و مساعدت دیگرانه، از دیگران بهره میبره، از دیگران بهره میگیره. یک محیط امپریالیستی محیطی است که دوره افول امپراتوری رو داره طی میکنه. تمایز بین امپایر و امپریالیزم در این مفهوم کلیدی است که کشور متروپول، کشوری که امپریال هست، حالا نیاز به دیگران داره. اساسا مفهوم امپریالیسم مفهوم مثبتی نیست، مفهوم منفیه، حکایت از ضعف میکنه. شما یه پدری رو در نظر بگیرید، پدر 35 ساله 40 ساله همسرش و 3-4 تا فرزند خردسال و کودک خودش رو اداره میکنه. این 3-4 نفر، اون خانوم و اون 3-4 تا فرزند به این مرد 35 ساله 40 ساله 45 ساله نیاز دارن. این میشه امپراتوری. اما وقتی معکوس شد، این پدر به 70 سالگی رسید و فرزندان این پدر حالا خودشون جوانان برومندی هستن که باید بیان اینو ببرنش بیمارستان، ببرنش مثلا درمونگا، بهش برسن، خرجش رو بدن، بهداشت و درمانش رو تأمین کنن. نسبت اینجا معکوس شده. اینجا ماهیت میشه ماهیت امپریالیستی. چرا اون فرزندان باید برای این کار کنن؟ چون به نوعی این قبلا اون ساختار و روابط رو به وجود آورده، حالا باید این رو تأمین کنن. موضع اون شخصیت متروپول و پدر شهر یا مادر شهر اینجا ماهیت نیازه و ماهیت ضعف. اساس مسئله امپریالیسم در ساختاری که رقم خورده با این فرایند، 3-4 نمونه کشور امپریالیستی رو ما توی قرن 20 و دوره اخیر بیشتر نمیتونیم مثال بزنیم. درسته میگن ژاپن امپریالیست بود، نمیدونم آلمان امپریالیست بود، اما با تئوری‌های اساسی امپریالیسم جور در نمیاد. ما مجموعاً 3 کشور امپریالیست بیشتر نداشتیم در دوره 100 ساله اخیر. اولین اون انگلیس به عنوان کشور بنیادن امپریالیست، دوم کشور روسیه است، کشور شوروی سابق که با اندیشه مارکسیستی امپریالیسم رو رقم می‌زد، در واقع نوعی امپریالیسم سوسیالیستی، و سوم کشوری که امروز به عنوان یک کشور امپریالیست پرچمدار تفکر امپریالیستی هست، که اینجا دیگه نه مثل شوروی سابق امپریالیسمش ماهیت سوسیالیستی داشته باشه، بلکه امپریالیسمش ماهیت لیبرالیستی داره. من ارزیابی و بررسی ساختار امپریالیستی حرکت انگلیس، شوروی و آمریکا رو عموما بهشون اشاره کردم، به خصوص در چند ماه اخیر سه چهار بار در محیط‌های دانشگاهی سطح تهران به این مسئله پرداختم، به دلیل اینکه نظام علمی کشور ما در رشته فلسفه، در رشته جامعه شناسی، در رشته علوم سیاسی و در اقتصاد متاسفانه تهی و بری از این تلقی‌ها در حوزه طراحی استراتژیک هست، مجبورم تکرار کنم تا اصلاح بشه این مسئله. یک برگشتی میکنم به اشاره‌ای که قبلا به این بحث‌ها داشتم. مفهومی رو شما میشناسید به نام ژئوپلیتیک، ترجمه شده به سیاست جغرافیایی. دلیل پیدایش این علم مسئله فضای حیاتیه. الان اینجا سه تا صندلی هست، پنج نفر بیان اینجا بشینن روی سه تا صندلی، خب بالاخره اونی که نشسته وسط جاش تنگه. این که فشار میاره جای خودش رو باز کنه، دانش مطالعه فضای حیاتی که شما چه مقدار فضا نیاز دارید که حیات شما تضمین بشه و چطور باید این راه رو ایجاد کنید، این فاصله رو به وجود بیارید، بهش میگن ژئوپلیتیک. اگر هیتلر به دلیل اینکه به دریای آزاد راه نداشت، کشور آلمان از دریای بالتیک و دریای شمال میخواست بیاد بیرون، انگلیس اونجا جلوش رو میگرفت، نیاز داشت وارد اقیانوس‌ها بشه. جنگ جهانی اول و دوم رو رقم زد، دلیلش این بود که هیتلر مثلا در جنگ جهانی دوم فضای حیاتی نیاز داشت. دیدید صدام دو بار، یک بار به ایران، یک بار به کویت حمله کرد. دلیلش این بود که صدام کشورش نیاز به فضای حیاتی داشت، دریای بیشتری می‌خواست. هاوسهافر ژئوپلیتیسین آلمانی زیر گوش هیتلر میگه که تو باید بری آسیای میانه رو بگیری، از خزر عبور کنی که بتونی امپراتوری و اون ساختار نژاد ژرمن رو در حد یک امپراتوری عظیم بنیان نهی. اون رایش سوم یا امپراتوری آلمان از این حیث مد نظر آقای هاوسهافر بود، ژئوپلیتیسین آلمانی. یک جمله میگم، اونم اینه که ژئوپلیتیک لفظ محترمانه امپریالیست شدنه. یعنی اگر قرار شد کسی امپریالیست بشه، اساساً نیاز به دانش ژئوپلیتیک و مسئله فضای باز حیاتی داره. اینکه چطور ما جهان و محیط جهان اطراف خودمون رو برای نیازهای نامشروع کشور خود بتوانیم ببلعیم و اونها رو اساره و شیرشون رو بمکیم، این مسئله تحت عنوان تابلوی منافع ملی مطرح میشه و امروز در علم اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی ازش تحت عنوان منافع ملی یاد میکنن. لفظ منافع ملی در واقع بر این مسئله اینجا اطلاق میشه. شما زیاد در خبرها میشنوید که مثلا آمریکا میگه که این مسائلی که اتفاق میفته در خاورمیانه با منافع آمریکا در تعارضه، یا کشور دیگه میگه این با منافع مثلا فرض کنید انگلیس در تعارضه. این منافع چیه که اینجا در تعارضه؟ اینا چه مثلا منفعت و حقی رو برمیتابن؟ نظریه مالتوس که قبلا اشاره کردم، نظریه مالتوس در رشته‌های اقتصاد و در حوزه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها و همچنین در جمعیت شناسی یک شقش تدریس میشه. شنیدید که کشیشی بوده به نام آقای مالتوس، از انگلیس رفته به آمریکا، سرزمین تازه کشف شده و تازه تصرف شده ای که حالا استقلالم اعلام کرده بود حدود 200 سال پیش. میره اونجا آقای مالتوس و متوجه میشه که، و در مطالعات خودش بعد از اینکه رفت اونجا دید جمعیت انگلیسی رفتن اونجا، برده های سیاه‌پوست هم بردن، اما باز سرزمین دارن کم میارن. این نظریه رو مطرح کرد که مبنای یکی از فرضیات اقتصادی امروزی جهانه که جمعیت 25 سال و 50 سال یک بار دو برابر میشه اما سرزمین دو برابر نمیشه. چون این توازن به وجود نمیاد، پس ما یک راه بیشتر نداریم. راه اصلی و اساسی اینه که زاد و ولد رو کم کنیم، ازدواج کم بشه، کسانی هم که ازدواج میکنن تعداد در واقع فرزندانشون کمتر بشه تا تناسب بین جمعیت و محیط اجتماعی به وجود بیاد. این فرضیه آقای مالتوس یک شق جامعه شناختی و جمعیت شناختی داره، یک شق اقتصادی داره که امروز توی دانشگاه‌ها تدریس میشه، اما یک شق طراحی استراتژیک داره که امپراتوری انگلیس هیچگاه این رو رو نکرد. اون هم اینه که ما جمعیتمون وقتی اضافه میشه، دو برابر میشه، سه برابر میشه، سرریز جمعیت رو باید بریزیم جای دیگه‌ای. خیلی اصرار دارم یک چهره انگلیسی رو بشناسونم به نظام دانشگاهی ایران. اون هم آقای سیسیل رودزه. این کشوری که الان آقای رابرت موگابه به نام زیمبابوه رئیس جمهورش هست، تا 30 سال پیش اسمش رودزیا بود. زیمبابوه رودزیا. سیسیل رودز وقتی مرد 44 سالش بود. از لردهای مجلس عوام انگلیس بود. تقریبا 120 سال پیش. این فرد جزء استعمارگران و استثمارگران سران اندیشه استعماری و استثماری انگلیس بود توی آفریقا. اسم خودش رو بر یک کشوری مثل زیمبابوه گذاشته بود. این موگابه که آمد بعدن اسم رو تغییر داد. آقای سیسیل رودز 1895 یعنی 112 سال پیش نقل میکنه خاطره ای رو. میگه که امروز از محله ایستلند لندن عبور می‌کردم. من این رو بارها گفتم، تکرار می‌کنم به خاطر اینکه احساس می‌کنم اگر جوان دانشجوی ما فکر می‌کنه انسان انگلیسی و آمریکایی با اندیشه جامعه مدنی، با دموکراسی، با لیبرالیسم، با سوسیالیسم، با مارکسیسم، با اندیویژوالیسم، با سکولاریسم، با کلکتیویسم، با فمینیسم و با مجموعه از این اسمها به اینجا رسیده که این حاصل تحمیق و استحماری است که اساتید فلسفه و جامعه شناسی و علم سیاست و علم حقوق و علم مدیریت در حوزه علوم انسانی به خورد نسل بعدی و جوانان ما میدن، برای این دارم تکرار میکنم که بدانید سابقه این جامعه و جهان امپریالیستی چه سابقه است. سابقه اندیشه جان لاک در اندیشه لیبرال دموکراسی نیست، اندیشه آدام اسمیت در اقتصاد نیست، اندیشه وبر و پارسونز و گیدنز در جامعه شناسی نیست، اندیشه آقای سیسیل رودزه، اندیشه آقای مالتوسه. میگه چی؟ میگه از محله ایستلند لندن عبور میکردم در گردهمایی و تجمع اعتراض‌آمیز کارگرانی که برای نان فریاد میزدن اعتصاب کرده بودن شرکت کردم. همه آنها برای نان فریاد می زدم. از اونجا که آمدم توی مسیری که می خواسته بره خونه، با خود اندیشیدم ما دولت مردان استعماری برای اداره 40 میلیون سکنه کشور انگلیس، 112 سال پیش انگلیس 40 میلیون سکنه داشته، امروز 65 میلیون نفر داره. یعنی 112 سال انگلیس دو برابر نشده. 40 میلیون سکنه انگلیس رو اگر بخوایم شکمشون رو سیر کنیم و جنگ داخلی نداشته باشیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه امپریالیست شویم، سرزمین‌های جدیدی رو کشف کنیم، تصرف کنیم، سرریز جمعیت بریز اونجا، از اونجا هم بازارهایی برای کالاها و منابعمون تأمین کنیم. این حرف آقای سیسیل رودز یک رشته دانشگاهی میخواد، نه یک درس دو واحدی. کسی اندیشه سیسیل رودز رو بشناسه باید مطمئن بشه که با این تفکر فلسفی جامعه شناختی، روان شناختی، علم سیاست و مدیریت و اقتصاد غرب نیست که به اینجا رسیدن. این مبانیه که تا حالا اینها رو اینجا رسونده. جمع بین نظر آقای سیسیل رودز که در کتاب A History of Capitalism 1983 چاپ شده توی آمریکا اونجا آمده، با نظریه آقای مالتوس، این دوتا رو وقتی جمع میکنیم به فرضیه اشغال ژئواستراتژیک جهان میرسیم. انگلیس 1/6 ایران خاک داره، بارها اینو گفتم شنیدید. 114.5 برابر خودش فضای حیاتی برای خودش ایجاد کرده، یعنی یه صندلی نیاز داشته، الان اندازه 114 برابر هیکل خودش صندلی در جهان اشغال کرده. اینه که دانش ژئوپلیتیک دانش اساسا انگلیسیه، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. کشور انگلیس Great Britain، بریتانیای کبیر، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست با 64 میلیون جمعیت. 114.5 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. کشور عظیم کانادا که همین الان فرماندار اون کشور و نخست وزیرش حکمشون رو در اون دموکراسی وقتی رأی میارن، حکم در نخست وزیری انتخاب میشن و فرماندار انتخاب میکنن، باید به تنفیذ حکمش، به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. یکی از استانها و ایالات انگلیسه. 40.5 برابر خاک انگلیس وسعت داره و 25 6 میلیون جمعیتش، 20 میلیون نفرش، نزدیک 20 میلیون نفرش انگلیسیه. کانادا ادامه انگلیسه، یعنی انگلیس سرریز جمعیتش رو ریخته اونجا. یه موزهی توی آمریکا هست در مورد دختری که از اسکیموها و سرخپوستان منطقه کانادا بوده، موزه پوکاهانتس. این کارتونش اینجا منتشر شده، دو تا هم فیلم سینمایی داره. زیاد اصرار کردن که دوستان جوان این رو ببینن. نسبتی که در کارتون پوکاهانتس تعریف شده با اون مرد جوان انگلیسی، همین فضای روانی است که سعی میکنن در ادبیات و هنر امپریالیستی تاریخ زدائی کنن و ایجاد یک تاریخ جدید. خب کشور انگلیس 140.5 برابر خاک خودش در کانادا سرزمین اشغال کرده و امروز سران کانادا حکم نخست وزیری و فرمانداری کلشون رو باید بدن به خانم ملکه انگلیس تا تنفیذ کنه بهشون. کشور دوم ایالات متحده آمریکاست. 40 برابر خاک انگلیس وسعت داره. انگلیس 40 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. 203 سال پیش این کشور اعلام استقلال کرده. 204 سال پیش، 1803، توسط تاماس جفرسون. یعنی انگلیسی‌های آنگلوساکسون ایالات متحده رو گرفتن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، این کشور رو اشغال کردن. از 300 میلیون جمعیت آمریکای امروز 200 میلیونش انگلیسیه. تصور کنید در طول 200 سال گذشته این 200 میلیون انگلیسی قرار بود تو همین انگلستان کوچک زندگی کنن، چیزی از آمریکا و انگلیس باقی میموند؟ آدام اسمیت، آدام فرگوسن، ژان ژاک روسو، امیل دورکیم، اینا دیگه کجا بودن؟ هابز، جان لاک. این چیزیست که استاد فلسفه دانشگاه های شما نمیداند، استاد جامعه شناسی دانشگاه شما نمیداند، استاد اقتصاد دانشگاه شما نمیداند. لغلغه کردن زبان توسط این کتب ترجمه ای آدرس غلط دادنه که اگر ما با این اندیشه ها کشور و جامعه رو اداره کنیم، حتما ما به سطح انگلیس و آمریکا از تکنولوژی و علم و رشد و چه و چه میرسیم. اصلا همچین خبری نیست. این که گفتم دانشجوی مظلوم ما پیاده نظام تفکر امپریالیستی میشه و فکر میکنه اگر اون اندیشه ها رو سقر بزنه در همایش های دانشجویی و نشریات دانشجویش سینه بدرانه برای اونها، حتما کشورش به اونجا خواهد رسید، این مظلومیت و استضعاف فکری بابت همینه، چون تربیت شده دست یک مش استاد دانشگاه مستضعف فکریه. 114 برابر خاک خودش. کشور سوم استرالیا، یه قاره، قاره پنجم، قاره اقیانوسیه. استرالیا 22 میلیون جمعیت داره، 21 میلیون جمعیت داره، 20 میلیونش انگلیسیه. 200 سال پیش اصلا چیزی به نام استرالیا وجود نداشته. این اسم جدیدی است که بر این کشور اطلاق شده. 31.5 برابر خاک استرالیا، 31.5 برابر خاک انگلیس وسعت استرالیا است. استرالیا اینجا رو امروز ما کشور انگلیسی میشناسیم که آقای جان هاوارد که چند روز گذشته جاشو داد به یه نفر دیگه‌ای به عنوان نخست وزیر، این فرد جدید حکمش رو فرستاد ملکه انگلیس تنفیذ کنه، جهت استحضار علمای علم سیاست در کشور ما. دموکراسی یعنی این، یعنی یه کسی زمانی حکم نخست وزیری و فرمانداری کشورش قطعیه که ملکه یک کشور دیگه ای اون رو تنفیذ کنه، در غیر این صورت مقبولیت و مشروعیت نداره. دموکراسی اینا، این لیبرال دموکراسیه. اونی که کانادا میگه لیبرال دموکراسیه. نیوزیلند 4.5 میلیون نفر جمعیت داره. 1.9 برابر خاک انگلیس وسعت داره. تمام جمعیتش انگلیسیه. 114.5 برابر خاک انگلیس امروز ما تو این 5 تا کشور انگلوساکسون وسعت می‌بینیم ایجاد شده و انگلستان اینها رو اشغال کرده. نکته مهم دوم اینه که در وسط اقیانوس آرام نزدیک 10,000 جزیره هست که به 3 قسمت تقسیم کردن. به نقشه که مراجعه کنید خطکش گذاشتن اینها رو تقسیم کردن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، جزایر سولومون، میکرونزی و پولونزی. جزایر 20 هر کجا رفتن جزیره بود، 4 تا آدم توش بود، همه رو کشتن به اسم خودشون ثبت کردن. این چیزاییست که متاسفانه اصلا در رسانه‌های ما مطرح نمیشه، در دانشگاه‌های ما هم تدریس نمیشه. امروز اقتدار جامعه امپریالیستی آمریکا و انگلیس به دلیل این غارت جهان و غارت بشریته. لفظ عامیانه‌ای که اوایل انقلاب به امپریالیسم می‌دادن جهانخواری بود. پس کشورهای انگلوساکسون که یک کشورن در قالب 5 تا پرچم، کانادا، آمریکا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند، 114.5 برابر خاک انگلیس هستند. در حوزه کلونیالیسم یا این کشورهای استعماری، انگلیس فقط 3 کشور اصلی آسیا یعنی عراق، هند و افغانستان که 17.8 برابر خودش وسعت داره رو نزدیک 150 سال در استعمار خودش داشت. کشور هند رو که میدونید در واقع اون مهاتما گاندی و اطرافیان و دوستانش تونستن از دست انگلیس نجات بدن. هنوز هند، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان جزو کشورهای مشترک المنافع انگلیس محسوب میشن. هنوز هم جزو کشورهای مشترک المنافع انگلیسن. عراق امروز و افغانستان امروز در طول 3-4 سال گذشته یک بار دیگه به زیر چکمه انگلیسی‌های آنگلوساکسون، آمریکایی‌های آنگلوساکسون و استرالیایی‌های آنگلوساکسون رفته. 17.8 برابر خاک انگلیس وسعت داره. آفریقا به تنهایی 27.7 برابر خاک کشور انگلیس وسعت کشورهایی بوده که استعمار انگلیس بودن. همین چند سال پیش بود که آقای نلسون ماندلا، این سیاه‌پوستی که میشناسید، 28 سال زندانی آپارتاید بود. اون 7-8 میلیون سفیدپوستی که تو آفریقای جنوبی اینها رو استعمار می‌کردن، آپارتاید سفیدپوست‌ها، آقای نلسون ماندلا اسیر اون انگلیسی‌های اونجا بود، اسیر اون آنگلوساکسون‌های آفریقای جنوبی بود. آنگولا، بوتسوانا، کنیا، تانزانیا، اوگاندا، نامیبیا، زامبیا، زیمبابوه، همه اینها حجم کشورشون چند برابر هر کدوم چند برابر خاک انگلیسه و انگلیس توی 150 تا 200 سال اینها رو غارت کرد که امروز شده انگلیس. امروز انگلستان تعداد کارتون خوابای متروش اصلا از کارتون خوابای مترو تهران کمتر نیست. با این حجم غارت جهان هنوز هم یک کشوریه که توی بیکاری، توی فقر، توی مشکلات اجتماعی و اخلاقی و غیره در حد ترکیه، در حد ایران، در حد مصر. فراگیرسازی شناسی امپریالیسم ماهیتی رو که برمی‌داره، یعنی اپیدمیولوژی امپریالیسم، 7 مؤلفه اصلی داره. نمونه اولش رو که اشاره کردم، هجوم و تجاوز نظامی و اشغال سرزمین، به این میگیم امپریالیسم جغرافیایی یا ژئو امپریالیسم. بخش دوم مبنا قرار دادن پول خود به عنوان محور معاملات طرفینه، میشه امپریالیسم مالی. امروز امپریالیسم مالی امپریالیسم دلاره. دلار چون مبنای اقتصاد جهان هست، امپریالیسم و سیطره امپریالیستی آمریکا رو بر جهان مستولی کرده. اخیراً که دلار دچار ضعف شده و شبکه تلویزیونی بلومبرگ سال 1981 اعلام کرد 112 تا 120 کشور دنیا دلار رو جعل میکنن، آرام آرام که تضعیف شد، اخیراً دیدید یورو، یک بخش دیگه تمدن غرب یعنی اروپا، پول واحدشون یعنی یورو داره میاد جای دلار رو میگیره. که این جابجا کردن، یه موقعی امپریالیسم توی اروپا بود، رفت توی آمریکا، حالا دوباره تحت عنوان اتحادیه اروپا امپریالیسم داره مسئولیت رو از آمریکا پس میگیره. مرحله اولش هم همین مسئله پولشون یعنی یورو هست که در امپریالیسم دلار جایگزین میشه تو امپریالیسم مالی، میاد و امپریالیسم یورو رو محقق میکنه. سیطره و هژمونی سوم امپریالیسم زبانیه، هژمونی زبانی. اصطلاحا بهش میگن لنگو امپریالیسم. امپریالیسم زبانی یعنی این که شما محکوم و مجبورید به زبان انگلیسی برای استرالیایی ها، نیوزیلندی ها، کانادایی ها، آمریکایی ها و استرالی و انگلیسی ها اندیشه تولید کنید. بارها گفتم محکومید که تافل بدید برای دکترا، محکومید که در فوق لیسانس تافل بدید، محکومید توی مهد کودکایی که توی روزنامه ها میخونید مثلا تبلیغشون رو میکنن، مهد کودکی رو انتخاب کنید که نوشته زبان انگلیسی هم به کودکی شما که هنوز مدرسه نرفته الفبای فارسی بلد نیست، اون مهد کودک رو انتخاب کنید. محکومید استادی باشید تو دانشگاهتون که در ISI به زبان انگلیسی مقاله بنویسید. همین چند شب پیش این شبکه 4 یه برنامه میذاره زنده است، اسمش پرتوه. این آدما رو میاره بحث میکنن. یکی از این استادای این همین دانشگاه صنعتی رو آورده بود، میگفت من نمیفهمم اینایی که در مورد ISI اعتراض میکنن این یعنی چی. حالا ایشون تخصصش تو اون دانشگاه که اسمش علم و صنعت، حوزه مثلا این دریچه‌های کولر و اینا، این توی چیه تهویه تأسیسات رشته اینجوری هست. خب بله اخوی، برای رشته شما مشکلی نیست. البته ما ندیدیم از دانشگاه علم و صنعت اتومبیل بیاد بیرون. یه پژو خاصی تو ایران مونتاژ میشه، هر چند وقت یه بار میشنویم تو خبرها که توی پمپ بنزین منفجر میشه. از تو و شریف و امیرکبیر و خواجه نصیر رو نمیدونم اینا، که از این بیشتر که بیرون نمیاد. در حد همون تهویه و تأسیسات بله، یا یه مقاله نوشتی در دریچه کولر اینجوری باشه اینجوری نباشه، مثلا بدیمش برای یه جای دیگه. خب اینو به انگلیسی بنویس، اونا تولیدش میکنن میاد اینجا مردم ما میخرن دیگه. ISI مجبورید به زبان انگلیسی مقاله بنویسید. این میشه امپریالیزم زبانی، لنگو امپریالیزم. فراگیرسازی شناسی و اپیدمیولوژی چهارم امپریالیزم سیطره و هژمونی علمیه، ساینتو امپریالیزم. شما مجبورید سیطره نظریه ها و تئوری های علمی غرب رو بر جامعه علمی و کشور خودتون مستولی کنید. یه موقعی یه کسی اومد پیش من گفت این موضوعی بده من برای تز دکترام استفاده کنم. صحبت تقریبا 6 سال پیشه. یه موضوعی رو من بهش دادم، موضوع جدیدی بود. تازه تو دنیا مطرح شده بود، تو ایران هم تازه کار میشد. رفته بود اون مجموعه آموزش و پژوهش دانشگاهشون داده بود، گفته بود این موضوع تز من. پروپوزالم فرم گرفته بود، پر کرده بود. دو سه ما تو نوبت مونده بود، ردش کرده بودن. اون رشته یه چهره تاپی توی ایران داره. رفته بود به اون گفته بود که خب چرا اینو تصویب نمی‌کنید؟ گفته بود حالا برو. دو سه ما بعد دوباره این رو سر داونده بود، بعد که رفته بود جش گفته بود چرا؟ گفته بود ببین این حرفی که تو اینجا زدی توی این عنوان پروپوزالت گاتمن نزده. چطور تو به این رسیدی؟ مثلا گاتمن اونور دنیا نرسیده؟ خب من نمیتونم ازت بپذیرم. ببینید مثلا منطق آس تکخال و چهره تاپ علمی کشور توی رشته ای اینه که حرف جدید من تو پایان‌نامه تو نمیتونم بپذیرم. چرا؟ چون این رو مثلا تو این رشته اونور دنیا گاتمن نگفته. این میشه هژمونی و سیطره امپریالیزم علمی. نمیتونه خودش فکر کنه، از خودش هیچ نظریه و اندیشه‌ای نداره. سیطره پنجم سیطره و هژمونی سیاسیه. این سیطره و هژمونی سیاسی نمونه بارزش شما توی حق وتو میبینید. برای خودشون یک حقوق قائلن که منافعشون به خطر بیفته میرن وتوش میکنن. آمار حق وتو رو که چقدر استفاده شده از این منابعی که توی اینترنت هست بگیرید، بعد ببینید که دموکراسی یعنی چی. دموکراسی فقط این نیست که تو هر کشوری هر نفر یک رأی. تو سطح جهان هم باید بگیم هر نفر یک رأی، هر کشور یک رأی. چطور شد بعضی کشورها برای خودشون این حق و قائلن که وتو کنن جایی که به ضررشون میشه؟ اپیدمیولوژی امپریالیسم بعد ششم در اندیشه های مربوطه شون سیطره و هژمونی فرهنگیه. اونجایی که سبک زندگی و لایف استایلشون رو تحمیل میکنن به دیگران، این امپریالیزم فرهنگی. خودشون هزار و یک مشکل در شیوه زندگیشون دارن، اما میان به دیگران میگن شما پوششتون اینجوریه، حجاب چرا دارید، چرا مجبورید که این گونه عمل کنید، این گونه رفتار کنید، نوع خوراکتون اینجوری باشه. تحمیل میکنن، هژمونی فرهنگی. سیطره و هژمونی نظامی شق هفتم فراگیر کردن کارشونه. این چیزیست که همیشه به رخ دیگران میکشن. بالغ بر بیش از 3-4 هزار بار در طول 3-4 سال گذشته توی رسانه‌های رسمیشون اعلام کردن می‌خوایم به ایران حمله کنیم. یعنی مدام از یک توانایی دم می‌زنن که می‌خوان اون سیطره و سلطه رو اعمال کنن. عراق و افغانستان هم اگه چجوری گرفتن با همین فضا. دوره جدیدی شروع شده که این دوره جدید دیگه اون امپریالیسم موضوعیت نداره. عصر انتقال از امپریالیزم ارگانیکی به سایبر امپریالیزم شروع شده. این مباحث دیگه مباحث جدیده. تا اینجا رو قبلا گفته بودیم این بخش از مباحث مباحثی است که امروز پا پایه اصلی اون رو مطرح میکنیم که بگیم چرا روز گذشته اینها اعلام کردن، نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران به سمت سلاح هسته‌ای نرفته و بعید هم هست این زودی ها بره. آنچه که نیو ورلد اوردر به قول خودشون، نیو ورلد، ورلد همون ور و اولد، قدمت بشر، نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی نامیده میشه، تحقق سایبر امپریالیزمه. اندیشه ارگانیکی این بود که اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و اجتماعی پنج ستون اصلی بود. شما وزارتخونه‌های کشور رو دسته‌بندی کنید به این پنج تا، کمیسیون‌های مجلس رو دسته‌بندی کنید حول این پنج تا، علوم اصلی رو تو دانشگاه‌ها دسته‌بندی کنید، اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم نظامی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم فرهنگی، حوزه‌های فرهنگی. این معناش چیه؟ ساختار علم، ساختار نظام سیاسی و ساختار قانونگذاری توی دنیا ساختار ارگانیکی بود. عصر سیستم‌های ارگانیک تمام شده. تمام شده. دوره سیستم‌های ارگانیک تمام شده. این چندی پیش این مسئله مطرح شد توی کشور که نمیدونم یک فیلم سینمایی تا میاد روی پرده سریع ضبطش میکنن، سی دی میشه میاد بیرون، با زور پلیس و دستگاه قضایی برید برخورد کنید. آقا شما هنوز توی سیستم ارگانیکی فکر میکنید فرهنگ فوق اطلاعات؟ اشتباه میکنید، چون این مقوله جدیدیست که شروع شده. پردازش اطلاعات انقدر سریع شده که اون فیلمو سریع میتونن رایت کنن بفرستن توی جامعه. یه فکر دیگه باید بکنی توی این که شما بگی فرهنگ اولاست، اقتصاد اولاست، سیاست اولاست، نظامیگری اولاست و مسائل اجتماعی اولاست توی این سیستم بمونی. اینو آقای آندره بوفر توی جنگ جهانی دوم طراحی کرد. این سیستم تا قبل از جنگ جهانی دوم نبود. الان 60-70 سال از عمرش میگذره، دورش تمام شده دیگه، عصر جدیدی شروع شده. نمونهش این چیزیست که اینجا میبینید، این وایس رکوردرها و موبایل هایی که اینجا میبینید مقدمه این مسئله است. پس پنج حوزه ارگانیکی دیگه تمام شد، یه دوره جدیدی شروع شده به نام عصر سیستم های سایبرنتیک. در عصر سیستم های سایبرنتیک این بدن کامل دو جزء اصلی داره: سیستم تولید اطلاعات، سیستم تولید انرژی. اونجایی که بخش تولید اطلاعات به بخش تولید انرژی حکم میراند، به اون نظام، به اون مکانیزم کنترلی میگن سایبرنتیک. پرونده اصلی که کشور رو تا مرحله جنگ برد چیه توی شورای عالی امنیت ملی کشور؟ انرژی. مسئله اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی چیه؟ پهنای باند اینترنت. در واقع دو مفهوم اساسی، اطلاعات و انرژی، کنار همدیگه قرار گرفته. دو ستون، نه پنج ستون. منابع قدرت ملی دیگه در آینده اقتصاد و فرهنگ و سیاست و نظامیگری و اجتماعی نیست. منابع قدرت ملی انرژی و اطلاعات. آینده اینه. یعنی اگر شما توانستی درک کنی این ارزش این مسئله رو که چطور اطلاعات پردازش میشه توی این فلش مموری ها، توی این وایس رکوردر ها، روی این دیویدی ها و چطور سریع پردازش میشه و انتقال پیدا میکنه، حالا میتونی کار فرهنگی کنی، حالا میتونی کار سیاسی کنی، کار اقتصادی کنی. در غیر این صورت شما قافیه رو باختی. مادامی که فکر میکنی وزارتخونه های اقتصادی یعنی وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت سازمان انرژی اتمی، شما اشتباه میکنی. باید بگی انرژی ذیلش اقتصاد رو تعریف کنی. این اون چیزیست که شما تو ساختارگرایی رشته اقتصاد یا جامعه شناسی یا علم سیاست یا حوزه‌های دیگه نمیبینید، چون توی اندیشه 70 سال پیش آقای آندره بوفر موندن. در یک چنین فضایی محیط سیستم سایبرنتیک از انسان امروز بیو سایبرگ میسازه. این وایس رکوردر یا این موبایل یا این پدیده‌های کامپیوترهای لپتاپ رو که همراه اکثر دانشجوهای ما هست نگاه کنید. اگر از این جوانای ما این موبایلشون رو بگیرید فلج میشن، فلج میشن. کسی دیگه تلفن حفظ نمیکنه، همه توی اون دفتر تلفن. کسی دیگه جمع و تفریق بلد نیست، همه به اون ماشین حساب مراجعه میکنن. انسان در محیط بیو سایبرگ ماهیتی برای خودش ایجاد کرده که 4 بخش تواناییشو داره میده به ماشین، به سیستم 0 و 1 0 و 1 0 و 1 در یک زندگی دیجیتالی. بخش اول بخش سنسورها و اون حوزه‌ای که مثل حواس اطلاعات رو دریافت می‌کرد. این بخش اول که این حوزه رو پردازش می‌کرد، جای حواس رو داره می‌گیره. بخش دوم بخش پردازش اطلاعاته، کاری که مغز انجام می‌داد. شما به جای اینکه خودتون فکر کنید، می‌دیدش به ماشین حساب. بخش سوم اون نتورک و شبکه است و بخش چهارم اون اندام‌وارگی هاست، اون انتهای بدنه که قرار این کارها رو انجام بده. در دو ستون اساسی انسان رو در یک سو ببینید، این توانمندی هایی که سیستم های دیجیتالی هم میدن رو در یک سو ببینید. وقتی این دوتا رو کنار هم میبینید، میبینید انسان داره توانایی خودش رو میده به ابزارهای دیجیتالی. میشه بیو، ماهیت خود انسان، سایب، اورگ. انسان بیو سایبورگ، انسان آرمانی آینده تمدن مدرنه. هر قدر انسان در این بخش بیشتر جلو بره، وابستگیش به این حوزه ها جدیتر میشه. حالا اون شبکه ارتباطی که وجود داره، نمیدونم SMS، MMS، نمیدونم بلوتوث، غیره، یک دفعه این شبکه تو سیستم مرکزیش منهدم بشه در یک جنگ نظامی، این ارتباط این آدم ها که کاملا دیجیتالی شده، به قول یکی از علما یه روز مردم همدیگر رو کار داشتن، حضوری میرفتن در خونه همدیگه، بعدن تلفن آمد صدای همدیگر رو میشنیدن، حالا صامت شده، برای همدیگه SMS میفرستن. ارتباط انسان صامت مثلا در یک اتفاقی مثل زلزله، مثل جنگ قطع بشه، بخش پردازش اطلاعات اینجا نابود شده، سنسورهای دریافت کننده حواس اینجا نابود شده. انسان نسل شما همین الان انسان بیو سایبورگه. به مقدار وابستگیتون به موبایلتون، به تلفنتون، به تلویزیونتون، به کامپیوترتون، به لپتاپتون، شما بیو سایبورگ هستید. تفاوت شما با پدر مادرتون در اینه، اونا خیلی این چیزها رو ممکنه بر نتابن، اونها خودشونن، اما شما بیو سایبورگید. هر چه هم جلوتر میره، توانمندی این وسیله ها بیشتر میشه، اتکا و وابستگی شما هم به اون بیشتر میشه. این مقوله رو بیاریدش در یک اشل و لول جهانی، در سطح جهانی خودش چنین مقوله‌ای ماهیتاً میاد ساختار نظام بین الملل و نظام جهانی رو رقم میزنه. آمریکا به دنبال طرح ریزی نظم جدیدی است در جهان که این نظم سایبر امپریالیزمه، امپریالیزمی که دو قطب اصلی، انرژی و اطلاعات رو در کنترل خودش داشته باشه. آمریکا دنبال اقتصاد و تجارت جهانی نیست، دنبال کنترل اطلاعات، کنترل فرهنگ نیست، دنبال کنترل اجتماعی نیست. آمریکا به دنبال ایجاد نظام دو قطبی انرژی و اطلاعات و مهار این دو. خودش رو در اینجا چی گرفته؟ خودش رو در اینجا گرفته قدرت تولید کننده اطلاعات. محورها رو برای امپریالیزم جهانی باید تعریف کنه. سلطه بر جهان حول اینه که شما بدونید توی جهان چه نقطه محوری و کانونی وجود داره. این نقطه محوری و کانونی چیه که باید تصرفش کنید؟ 110 سال پیش آقای آلفرد ماهان و سپس آقای مکیندر مسئله قلب زمین حیاتی رو مطرح کردن که این رو بارها حتما شنیدید. هارتلند یعنی این که 3/4 کره زمین آبه، اون 1/4 که خشکیه، جزیره بزرگ اروپا آسیایی به هم چسبیده، مرکزش که میشه در واقع همین آسیای میانه. فرض مکیندر این بود هر کس بر این منطقه سیطره داشته باشه کنترل جهان رو در دست داره. تمام 70 سالی که شوروی این منطقه رو در اختیار داشت، یک پارچه کردن سیطره جهانی آمریکا و انگلیس بر جهان رو جلوش رو گرفته بود. به بهانه 11 سپتامبر آمریکا اومده توی افغانستان، رفت توی آسیای میانه، دید دیگه اون ارزش سابق رو آسیای میانه نداره. هارتلند جهان دیگه اینجا نیست. هارت سی جهان، قلب دریای حیاتی جهان، یک جایی است به نام منطقه برمودا. شنیدید توی این کتاب‌های تخیلی که می‌نویسن هر کشتی، هواپیمای رد بشه تو منطقه برمودا غرق میشه، هواپیماها سقوط می‌کنه. مثلثی بین دریای ساراگاسو، محدوده دریای کارائیب، تا منطقه جزیره برمودا وسط اقیانوس اطلس شمالی، این مثلث رو بهش میگن منطقه قلب دریای حیاتی جهان. عمده ترانزیت اقتصادی بین دو سوی تمدن غرب یعنی اروپا و آمریکا از این منطقه صورت میگیره. هر نوع درگیری نظامی گسترده در 50 سال گذشته اینجا میتوانست اقتصاد اصطلاحاً ترانس اوشنیک، ماورای اقیانوسی آمریکا و اروپا رو نابود کنه. این داستانای تخیلی هم درست کرده بودن که بگن مثلا اینجا یه جایی است که اگر کسی بیاد نابود میشه. یه گروه هم اینجا راه افتاده بودن میگفتن ها اون جزیره با اون علائمی که داره همون جزیره خضراست. تا یه کسی یه چیزی کشف میکنه فوری همه میان منتسبش میکنن به پدیده های دینی. این روش روش غلطی است. این رو باید حتما دوستان جوان دانشجوی ما جلوش بایستن. هر مقوله علمی مطرح میشه هنوز اثبات نشده، چون مقوله علمی ثبات که نداره، 4 روز دیگه باطل میشه. همه چیز دین رو ربط دادن به این گونه کشف ها. یه کسی پیدا شده بود میگفتش که این پروفسور ژاپنی فوت کردن توی این آب، مثلا روش نوشتن اینجوری، بعد مولکولاش مناسب شده، بعد توهین کردن به این آب مولکولاش یه جور دیگه شده. این فرایند سکولاریزاسیون دینه، چون همون مولکول به خصوص رو شما گذاشتیدش توی این آبها، یعنی روش کد نوشتید، گذاشتیدش توی این بطری، بعد از تو فاضلاب ردش کردید، مثلا ترکیبش به هم ریخت، هارمونی و زیبایی شناسیش، بعد همین مولکول رو آوردید یه جا گذاشتیش روش، مثلا آیه نوشتید، درست شد. تا میبینن یه چیزی یه ذره مثلا با عواطف مذهبی مردم منطبقه، این رو میان فوری انگ میزنن بهش. آقا جزیره برمودا همون جزیره خضراست و حضرت هم اونجاست. این اشتباهاتی که صورت میگیره توسط بعضی دوستان ناآگاه، این فرایند سکولاریزاسیون دینه. این که دینی که بیاد ماهیت علمی از حیث ساینس پیدا کنه، این دین شامل مرور زمان میشه، قدرت بروز کردن خودش رو نخواهد داشت. خب، هارتلند جهان، آسیای میانه، هارت سی جهان، منطقه برمودا. در دوره جدید به دلیل اینکه ترانزیت عظیم دریایی از آفریقا که از دماغ امیدنیک دور میزنه، از جنوب آمریکای لاتین به اروپا و آمریکای شمالی، از محدوده گردنه کشور ساحل در واقع شرقی کشور برزیل میگذره و ونزوئلا، این منطقه شده هارت سی جهان. این دوره بود نزدیک 10 تا 15 سال. هارت سی جهان اومد افتاد پایین اقیانوس اطلس. بعد از 11 سپتامبر آمریکایی‌ها استنباطشون این بود که هارتلند جهان شده عراق. حمله کردن، عراق رو گرفتن به این نیت که حالا قلب حیاتی جهان رو در اختیار دارن. همون موقع ما متوجه این اشتباه آمریکایی‌ها شدیم. بارها هم هشدار دادیم. امروز هم مستنداتش موجوده که گفتیم بابا هارتلند جهان ایرانه. شما اشتباه می‌کنید، دارید اطراف ایران رو محاصره می‌کنید. به قلب هم نمیشه به سادگی حمله کرد، چون قلب حیاتی جهان جایی نیست که شما اگه بهش حمله کردی اونجا رو به هم ریختی جهان سالم بمونه. یک ماه پیش آقای جورج دبلیو بوش اعتراف کرد درگیری با ایران یعنی جنگ جهانی. مثل اینکه شما بگید یه دونه مشت بخوره تو قلب یک کسی، گلوله بخوره تو قلب یک کسی، یعنی همه این پیکره جهانی نابود میشه. این یک فرض واقعیه. امروز یعنی در طول دو سالی که از 2005 میگذره، هارتلند و هارتسی منطبق شده بر هم. یک، دوم، افتاده تو منطقه ایران تا جنوب دریای عربی. دو، یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای عربی که شمال اقیانوس هند محسوب میشه. این 4 منطقه دریایی، دریای عربی، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس شده هارتسی جهان. سرزمین ایران هم شده هارتلند جهان. این پدیده در 2005 رسمی شد، به احتمال زیاد بالای 75 تا 100 سال آینده هم ثابت خواهد ماند. این نکته ایست که به عنوان نظریه جدید ژئوپلیتیکی در تنظیم فضای حیاتی مطرحه. حیات خیلی ها منوط به این منطقه است. با این فرضی که 110 سال از اندیشه ماهان و مکیندر میگذره، آمریکا خودش رو گرفته محور اول. محور اول یعنی چی؟ یعنی با اون نظام دو وجهی، مغز و قلب، قسمت تولید انرژی، قسمت تولید اطلاعات. آمریکا برین لند، مغز حیاتی جهان کرده خودش رو. تلاش هم میکنه که تا سال 2015 این رو تثبیت کنه. اجلاس 1182 WISI جامعه اطلاعاتی توی کشور سوئیس و بعدم دو سال بعد توی کشور تونست آمریکا زیر بار این نرفت که موتور گوگل و این چند تا موتور دیگر رو اجازه بده از آمریکا بیاد بیرون زیر نظر کنسرسیوم تابع سازمان ملل قرار بگیره و کنترل آمریکایی‌ها روش نباشه. مقاومت میکنه. فضایی که داره در جهان به وجود میاد، جهان رو تو نظم جدید به 6 دسته کشور تقسیم میکنه. دسته اول یه دونه کشور داره، آمریکاست. آمریکا مغز جهانه تو این پیکره. این مغز جهان کشورهایی رو همراه خودش داره به عنوان کشورهای تولید کننده اطلاعات، کشورهای حوزه حواس. ببینید من یه مغزی دارم، چشم، گوش، بینی، زبان و غیره، یعنی حواس، پوست، این در حوزه لامسه اطلاعات رو میده به مغز. کشورهای تولید کننده اطلاعات یعنی کشورهای حواس که پیرامون آمریکا تعریف میشن، این 11 کشور اصلی، کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئد، هلند، بلژیک، سوئیس، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. اینها دسته دوم کشورها هستند. یعنی کشور اول کشور مغز، این مغز وابسته است به عناصری که اطلاعات تولید میکنن، حواسن. و با این حواس اینها فقط کارکرد حواس دارن، کارکرد دیگه‌ای ندارن. نظم جهان حاصل این دو بخش اوله. غیر از کشورهای تولید کننده حواس، تولید کننده اطلاعات یعنی حواس برای مغز، این بدن یه قسمت دیگه هم داره، قسمت تولید کننده انرژی. دسته سوم کشورها تو نظم نوین جهانی به قول خودشون نیو ورلد اوردر، 11 کشور هستن که تولید کننده اصلی انرژی هستن. اینا تولید اطلاعات نمی کنن، فقط انرژی تولید می کنن. مثل مری، نای، روده، کبد و حوزه های اینچنینی مثل پانکراس و غیره، کارشون اینه که آب و غذا و هوا رو بگیرن انرژی تولید کنن. همینطوری که معده و روده غذا رو میگیرن، هضم میکنن، دفعش میکنن. اینها هم کشورهایی هستن که تولید انرژی میکنن و دفع فضولات میکنن. دسته چهارم کشورها کشورهایی هستن که اساساً در نظم نوین جهانی نه تولید کننده اطلاعاتن نه تولید کننده انرژی. این حوزه چهارم بهشون کشورهایی گفته میشه که مثل بدن انسان، اندامهای حرکتی، یعنی اون مجموعه اصلی عضله رو در بر میگیرن. ببینید دست من نه کارکرد مغز داره اطلاعات رو بگیره پردازش کنه، نه کارکرد معده و روده و قلب رو داره بتونه انرژی تولید کنه. این پاها و دستها اندامهای اضافی هستن که به دستور مغز کارهایی رو انجام میدن. این دسته که چهارم کشورها که باید توی 100 سال آینده اینگونه بمانند از دید آمریکا، کشورهایی هستن که مشابه اینها، اسمشون اینجا هست: ترکیه، ارمنستان، زیمبابوه، رومانی، اردن، کامبوج، غنا، کرواسی، فلسطین، برمه، مقدونیه، یونان، لبنان، ویتنام، لهستان، آرژانتین، گرجستان، بنگلادش، ایرلند، برزیل، افغانستان، مغولستان، ایسلند، مکزیک، تاجیکستان، مصر، سربستان، کولومبیا، ازبکستان، موزامبیک، چک، شیلی، قرقیزستان، گامبیا، اسلواکی، اوروگوئه، قزاقستان، نامیبیا، فنلاند و اکوادور و کشورهای مثل اون، مثل پاراگوئه و پیرو. این دسته چهارم کشورهایی هستن که نه انرژی تولید میکنن نه اطلاعات. این تو ذهنتون نیاد که خب برزیل الان داره مثلا انرژی اتمی تولید میکنه، توی سوخت بیومس از جنگل‌ها و نیشکرها داره چه میکنه. نه، اون نیاز خودش هم برطرف نمیکنه. دسته پنجم کشورها در نظم نوین جهانی برای دهه‌های آینده از سوی آمریکا، دسته کشورهای سایبر هست. کشورهایی که هم اطلاعات تولید میکنن در حد نیاز خودشون و بیشتر، هم انرژی تولید میکنن در حد نیاز خودشون و بیشتر. 5 تا کشور اصلی هستن کشورهای سایبر که این کشورها قدرت‌هایی هستن که همراه آمریکا محسوب میشن. کشور روسیه که هم جزء کشورهای تولید کننده اطلاعات و حواس، هم جزء کشورهای تولید کننده انرژی در حوزه گوارش. کشور آلمان، فرانسه،
ژاپن و چین. حالا بعضی از اینا انرژی فسیلی دارن مثل روسیه و اتمی، بعضی از اینها صرفاً انرژی اتمی و خورشیدی و چه و چه تولید میکنن، مجموعاً تولید کننده اطلاعات و انرژی هن. این دسته پنجم کشورهای جهان. دسته ششم در جهان کشوری است که همینطوری که عرض کردم از 2005 به این سو هارتلند جهان شده. آمریکا یک کشور تو دسته اول، دسته سوم، دسته ششم هم یک کشوره، اون هم کشور ایرانه. کشور قلب یا هارتلند جهان ماهیتاً در این روابط مثل آمریکا تک قطبی و تک محوریه. دو هفته پیش یک تلکنفرانسی رو با یکی از دانشگاه‌های کانادا داشتیم از اینجا، با اون شورایی که مربوط به حوزه علوم سیاسی توی اون کشور هست. مطلبی که مد نظر اساتید اون دانشگاه‌ها هست امروز اینه که الان بازخوانی میکنن کتابای تاماس شیلینگ رو. کسانی که علوم سیاسی میخونن با تاماس شیلینگ آشنا هستن میدونن که تاماس شیلینگ نظریه‌هاش نظریه‌های دوره آخر جنگ سرد رو بین شوروی و آمریکا رو رقم می‌زد. جهان دو قطبی رو ترسیم می‌کرد که جهان دو بخش، آمریکا و شوروی دو بلوک، باید صف بندی کنن و چگونه این صف بندی، این آرایش صورت بگیره. حرف اینها اینه که الان در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا جهان دو قطبی تاماس شیلینگ رو، اونجایی که سوویت یونیون ایا اتحاد شوروی نوشته شده بود، جاشو عوض کردن با اسلامیک ریپابلیک آف ایران. ایران رو گذاشتن به جای شوروی. جهان دو قطبی، در این جهان دو قطبی نه شوروی در مقابل آمریکا که ایران در مقابل آمریکا. تفاوت با دوره جنگ سرد اینه که آمریکا و شوروی دوتاشون اومانیست بودن، از یک جنس تفکر مدرن بودن، یکی مارکسیست و سوسیالیست بود، اون یکی کپیتالیست و لیبرالیسته. اما امروز یکی اندیشه بشرگرا داره، یکی اندیشه خداگرا. این دو کشور محیط بیو استراتژیک آینده رو رقم میزنن. نظریه آخر در این حوزه نظریه بیو استراتژیه، در مقابل سایبر امپریالیسم فرضیه بیو استراتژیک. در محیط بیو استراتژیک آنچه که شما می‌بینید در نقشه جهان، آمریکا برجسته است و ایران به عنوان دو قطب اصلی. به موازات این دو قطب اصلی، دو کشور یعنی ایران و آمریکا، یکی مغز یکی قلب. چرا نگفتیم سایبر استراتژیک، گفتیم بیو استراتژیک؟ چون میدونید که سیستم‌های بیولوژیکی از سیستم‌های سایبرنتیکی پیشرفته‌ترن. یه وجه تمایز اصلی دارن که این رو به عنوان نکته ظریف خواهش می‌کنم دوستان دانشجو، چون زندگی آینده شما و بشریت به این نکته بستگی داره، به این خیلی توجه دقیقی رو مبذول بدارید. اگر فرض و سایبرنتیک بگیریم، قسمت تولید اطلاعات به قسمت تولید انرژی باید دستور بده مستقیماً که بتونه این نوع کنترل و دستور به قسمت تولید انرژی رو بشه بهش گفت سایبرنتیک. اما از شما میپرسم، آدمی که قطع نخاع شده افتاده توی بیمارستان، معده‌اش داره کار میکنه، قلبش داره کار میکنه، روده‌اش کار میکنه، آیا به اعتقاد شما معده‌اش اجازه میگیره از مغزش؟ رودش اجازه میگیره از مغزش که کار کنه؟ پس در سیستم بیولوژیکی مفهومی به نام سایبرنتیک منتفیه. ضعف سیستم سایبرنتیک نسبت به سیستم بیولوژیک اینه که در سیستم بیولوژیک سیستم تولید انرژی اجازه نمیگیره از مغز. انسانی که قطع نخواهه میتونه تلویزیون ببینه، کتاب بخونه، غذا رو بخوره، اما نمیتونه دستشو بلند کنه، نمیتونه دستور بده به دستش، ضمناً نمیتونه به قلبش و معده‌اش هم دستور بده. حالا اون که قطع نخواست، ما که قطع نخوا نیستیم، الان شما که نشستید اینجا میتونید الان اراده کنید قلبتون بایسته، مثلا نتفه. معده‌تون اگر غذا خوردید، نهار خوردید، میتونید الان بهش دستور بدید که هضم نکنه غذا رو. پس این نقطه ضعف نقطه‌ای است که با عدم وجود سفارت ایالات متحده در ایران، با عدم وجود سفارت ایالات متحده در ایران، معلوم شد کشوری میتونه قلب جهان باشه 29 سال 28 سال بدون آمریکا دوام بیاره. حتی که 20 روز پیش خانم کاندولیزا رایس زد، گفت ما در تعجب این در شگفتیم که ایران چطور میتونه بدون آمریکا، بدون تعامل با آمریکا رو پای خودش بیسته. بابت این بود که آمریکا داره جهان رو سایبرنتیک تصور میکنه، تلقیش این بود که ایران باید از قسمت تولید اطلاعات دستور بگیره. اما کسی که قلب یک پدیده جهانیه توی یک سیستم، طبیعتاً این قلب دستور نمیگیره برای کار خودش. پس بودن سفارت آمریکا و نبودنش، ارتباط با آمریکا و عدم ارتباط با آمریکا، هیچ تمایز استراتژیکی در توان فعلی کشور ما نخواهد داشت. این فرض اصلی رو در نظر داشته باشید. ایران کشور پاکستان نیست که شما توی 30 سال 4 نفر بشناسید: آقای ضیاءالحق، خانم بی‌نظیر بوتو، نواز شریف و پرویز مشرف. نوبت اون که میشه بم میذارن تو هواپیماش میکشنش، دختر بوتو رو که همون ضیاءالحق علیهش کودتا کرده بود رو میارن میکنن نخست وزیر. دوره این که تمام میشه نواز شریف رو میندازن به جون حزبش. دوره اونم که تمام شد یه جنرال میگن تو کودتا کن، میخوان بریم افغانستان رو بگیریم، تو بعد تو پاکستان کارای ما رو انجام بدی. دوره این جنرال هم که تمام میشه، بعد به اون دوتا تبعیدیه میگن برو اونجا، تلفن رو برمیداره بهش دستور میده باید همکاری کنی با این دو نفر. اینگونه سیستم 150 میلیون نفری صاحب قدرت اتمی پاکستان از آمریکا دستور میگیره. چنین چیزی رو شما در مورد ایران نمیتونید تعریف کنید و تصور کنید. لذا در این جهان بیو استراتژیک ماهیت اینگونه رقم میخوره. جهان بیو استراتژیک این 6 دسته کشور رو در یک شمای کلی که نشون میده: کشور مغز آمریکا، کشور قلب ایران، هارتلند، برینلند، کشورهای حوزه تولید حواس، کشورهای حوزه گوارش یعنی تولید انرژی، کشورهای 5 موردی سایبر و کشورهای مصرف کننده انرژی و اطلاعات. این تقسیم بندی عادلانه و منصفانه ای نیست. این یک. نکته دوم، در این فضا ایران در کنار آمریکا و 5 کشور حوزه سایبر قدرت جهانی است، از حیث اینکه قلب سرزمین حیاتی جهانه. این نقش باید احیا بشه، ایران رو هم در همون حد جامعه جهانی مجبوره که قبول کنه. نکته سوم، ما اگر بپرسیم که این قلب برای که میتپد، باید در نظر بگیریم که این کشورهای مستضعف مصرف کننده در واقع کشورهایی هستن که باید پیرامون این قلب آرایش پیدا کنن و چینش بشن. بله، ما تولید کننده انرژی هم هستیم، ما میتونیم تولید کننده اطلاعات هم باشیم، این امکان برای جامعه که 3.5 میلیون دانشجو داره عملیه، اما فضای مسئله رو باید در نظر بگیریم که این قلب برای که میتپد. آنچه که نگرانی ما رو در حوزه روابط بین ایران و آمریکا رقم میزنه و اینکه بعضی افراد در حوزه حکومت، در بدنه دولت، در نظام دانشگاهی، در احزاب مختلف سیاسی معتقدن ما بی‌پروا باید به آمریکا نزدیک بشیم، رابطه برقرار کنیم، همه مشکلاتمون حل بشه. فرضی که من در نظر گرفتم برای این مسئله تکرار مسائل اصلی مواجهه اینها با شورویه. اگر اینا رفتن به سمت بازخوانی اندیشه تاماس شیلینگ در نظام دو قطبی، حتماً از این منظر روابط خودشون با ایران رو در چارچوب رابطه شوروی با آمریکا تعریف میکنن و از همون مدل برای نابودی ایران استفاده میکنن. ببینید، برای تنظیم روابط بین الملل حتما این پنلی که روی جلوی موتورسیکلت ها یا جلوی به اصطلاح پنلی که جلوی راننده ها تو اتومبیل ها هست که سرعت رو باهاش میسنجن، مبتنی بر حروف الفبای یونانی چنین چیزی رو در ذهن داشته باشید، از حرف آلفا تا حرف اومگا. قاعده مرکز پیرامون هم که گفتیم اینه که سوزن پرگار رو بذاری، همه چیز رو در پیرامون اون پرگار با مرکز پرگار تعریف کنی. در این تلقی، فرضی که الان مد نظر این افراد هست اینه: آمریکا خودش رو میگیره، اون نقطه کانونی عقربه رو با خودش تعریف میکنه. وضعیت اول رو در 1930 مبتنی بر اندیشه آقای لنین اینجوری گرفت. لنین گفتش که تقابل بین در واقع مارکسیزم و کمونیسم و سوسیالیسم با کپیتالیسم و لیبرالیسم و سرمایه داری یک تقابل قطعی و اجتناب ناپذیره، نمیشه ازش اجتناب کرد، ما حتما با هم دیگه جنگ میکنیم. با این فرض، به این میگن آقای لنین وضعیت آلفا. 1930 آمریکایی‌ها از 1930 تا 1960 30 سال بعد گام دوم رو تعریف کردن. در گام دوم فرضشون این بود که بیان موقعیت رو با خروشچوف قطعی کنن. آقای خروشچوف 1960 آمد گفتش که ببینید، شما توی محلی زندگی میکنید، از قیافه این همسایتون هم بدتون میاد، چاره ای ندارید، نمیتونید که بفروشید برید یه جای دیگه، مجبورید تحملش کنید. ما در یه کره زمین زندگی میکنیم، این کره زمین کره کوچیکیه، نمیشه که از کره زمین بریم یه جای دیگه چون از آمریکا بدمون میاد. با این فرض آقای خروشچف گفت ما باید با آمریکا به همزیستی مسالمت آمیز برسیم. تعداد زیادی کتاب در زبان فارسی اون موقع ترجمه شد تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز. هنوز هم تو این کهنه فروشی ها بگردید هست. اندیشه همزیستی مسالمت آمیز از وضعیت آلفا آورد رسوند به مرحله میو، یعنی گام وسط. ببینید اینجا نقطه مرکزی آمریکاست. آمریکا از جاش تکون نخورده. اونی که اینجا تغییر ماهیت در روابط داد با آمریکا شوروی بود. حرف این که منازعه بین آمریکا و شوروی، بین سوسیالیسم و مارکسیسم با کپیتالیسم اجتناب ناپذیره، تبدیل شد که به این که منازعه قهرآمیز اجتناب ناپذیره، اما میشه یک مدتی درگیر نشد. این حرف خروشچف بود. حرف آقای خروشچف 30 سال بعد، یعنی از 1930 تا 1960 لنین تا خروشچف، از 1960 خروشچف تا آقای گورباچف یه فاصله 30 ساله است. آقای گورباچف آمد گفت نه، ما میتونیم با کپیتالیسم سر منازعه نداشته باشیم. مارکسیسم با کپیتالیسم میتواند آشتی کند. گلاسنوست و پرسترویکا رو تعریف کرد، اصلاحات در نظام شوروی رو در اقتصاد و سیاست، رفت به سمت لیبرالیسم. با پذیرش این فرض آمریکا نابود شد، شوروی نابود شد، یعنی رسید به مرحله اومگا. لنین، آلفا، خروشچف، نیو و آقای گورباچف هم اومگا. امروز آمریکا اینو برای ایران تعریف کرده. فرضش اینه که تا الان اندیشه آلفا بوده. در این مرحله با دولت نهم باید بشینه پای میز مذاکره. مرحله‌ای که دولت نهم نقش خروشچف و دولت خروشچف رو ایفا کنه، بگیم با آمریکا به همزیستی مسالمت آمیز برسیم. حرفایی هم که دیروز زدن در مورد این که ببخشید ما نمیدونستیم، یه هفته پیش فهمیدیم سازمان‌های اطلاعاتی ما گفتن که ایران 4-5 سال پیگیری کردیم، دیدیم اصلا دنبال سلاح اتمی نیست، اینها نوعی دامه برای اینکه آمریکا میخواد اولا بیاد بگه که من پیگیری کردم، شما تا مثلا 4 سال پیش دنبال سلاح اتمی بودید، ما کنترل کردیم، شما نرفتید به این سمت. نباید ذوق زده بشن مسئولین ما. نکته دوم، خطر اینجا هم اینه که این فضا سازی است برای مرحله بعد، یا تو این مقطع یا تو مقاطع بعدی، دولت بعدی که شاید دموکرات ها باشن، بخوان باب مذاکره و رابطه رو به طور قطعی باز کنن. اما این نوع رابطه، رابطه از نوع تعامل شوروی با آمریکاست. و در اینجا که دولت اصولگرای نهم هر وقت دولت قبلی میرفت به سمت مذاکره بهش انتقاد میکرد، همین افراد فردا اگر یه دولت دیگه سر کار بیاد، دیگه کسی نمیتونه بهش انتقاد کنه که بخواد بره مذاکره کنه. میگن خود شما رفتید قبه مذاکره رو شکستید. این نکته رو در نظر داشته باشید. انواع گپ و فاصله در رابطه و انطباق میشن و میژن در رابطه شوروی با آمریکا، همین سه تا وضعیت آلفا، میو و اومگا رو نسبت به ایران ترسیم کنید. خط قاعده آمریکاست، ثابته. در گپ اول ببینید که لنینیزم موضوعیت داره و هم چرکی جلوتر میره این شکاف بیشتر میشه. در گپ دوم خروشچف میاد این شکاف که روز به روز بیشتر میشد رو پارالل میکنه، یعنی همزیستی مسالمت آمیز، مثل دو تا خط ریل راهن که همدیگر رو در واقع قطع نمیکنن، از هم فاصله نمیگیرن. در حالت سوم، در گپ کاهنده، آقای در واقع گورباچف آمد و این رو نزدیک کرد و این گپ رو کاهش داد و در مدل اومگا در 1990 نزدیکی ایجاد کرد. در هر سه حالت شما خط قاعده، یعنی آمریکا رو میبینید ثابت. آمریکا موقعیتش ثابت. اونی که باید انعطاف داشته باشه شوروی بود که انعطاف داشت از بین رفت. وقتی ایران قلب جهانه، آمریکا مغز جهانه، اینجا این آمریکاست که باید انعطاف داشته باشه. چون خیلی ها مرگ مغزی میشن اما قلب همچنان ادامه میده به خودش، به کار خودش. نسبت قلب و مغز اینجا اینگونه تعریف میشه. در این مدل اونی که باید ثابت بایسته و دیگری انعطاف داشته باشه ایرانه. ایران باید ثابت بایسته، آمریکا باید انعطاف داشته باشه. اگر ایستادگی صورت بگیره، تو همین مواضعی که در طول 2-3 سال اخیر دیدید آمریکا مدام عقب نشینی کرده، حتما این روند عقب نشینی ها این فراز و فرود رو رقم خواهد زد. من به دلیل اینکه وقت تمام شده، از مسئله اساسی و حوزه تبیین این ساختار در روندی که نظام امپریالیستی داره رقم میزنه عبور میکنم و به این نکته مسئله رو ختم میکنم که امپریالیسم افول امپراتوریه. این امپراتوری امروز از حوزه امپریالیزم ارگانیکی و سنتی رفته به سمت امپریالیزم سایبر، با زبان انگلیسی، با دلار و یورو، با تسلط بر حوزه های انرژی، با تقسیم جهان به این ساختاری که دیدید در حوزه این کشورها. اما ما می توانیم با خودباوری، با خود اتکایی روبروی این بیستیم. جنبش دانشجویی در حرکت اساسی و اصیل خودش بایستی خودباوری داشته باشه. این خودباوری معناش این نیست که ما باید به اندیشه مدرن چپ و راست، به اندیشه مارکسیستی و اندیشه لیبرالیستی تن در بدیم. درست در جایی که لیبرالیسم، چهار کلید واژه حقوق بشر، human rights، جامعه مدنی، لیبرالیسم و دموکراسیش داره کاملا از حیز انتفاع ساقط میشه و اعتبارشو در جهان از دست میده، جای شگفتیه که ما تو جامعهمون جنبش دانشجوی لیبرالیستی داشته باشیم. در جایی که اندیشه مارکسیسم به زباله‌دان تاریخ افکنده شد، جایی که شوروی استخونهاش خورد شد و با رفتن امثال آقای کاسترو دیگه چیزی از مارکسیسم نمیمونه، سوسیالیسم و شبه سوسیالیسم لباس قرمز آقای ونزوئلا هم، آقای چاوز در ونزوئلا، اگر امثال ایران نباشه زیر بارشو بگیره، اون سوسیالیسم چه سوسیالیسمیه؟ لذا در یک چنین شرایطی برای من جای بسی تأسفه که ما جنبش دانشجویی لیبرال داریم، جنبش دانشجویی مارکسیست هم داره پیداش میشه. من به عنوان یک برادر مشفق، به عنوان یک دوست، از این انحراف فکری و از این انحراف عقیدتی که در مجموعه از جوانان ما که مظلومانه و مستضعفانه اسیر دست اندیشه های اساتیدی شدن توی دانشگاه ها و کتب ترجمه ای شدن، که این کتب نقد داره، این کتب پاسخ داره، این حرفا رو که اینجا میشنوید سر هیچ کلاسی در هیچ دانشکده حقوق، علوم سیاسی، فلسفه، ادبیات، اقتصاد، جامعه شناسی و غیره نخواهید شنید. یک دلیل قطعی داره، چون اندیشه ترجمه ای نیست، وارداتی نیست، یک اندیشه تهاجمیه که این تفکر رو به چالش میکشه. مشکل دارید با ساختار اجتماعی و سیاسی کشور خودتون؟ جاهایی مثلا ظلم و بی‌عدالتی میبینید؟ راهش این نیست که شما لغلغه زبانتون تفکر لیبرالی باشه. اندیشه یورگن هابرماس، خود هابرماس هم نجات نداده. اندیشه مارکس، اندیشه فوئرباخ، اندیشه های دیگران، ما اگر عمر زیادی داشتیم، وقت زیادی داشتیم، فرصت داشتیم، خب میدید ما میومدیم توی همین کف همین دانشگاه کلاس مارکسیسم میذاشتیم که ببینید که ما مارکسیسم رو اگر از مدعیان تفکر چپ بیشتر نشناسیم کمتر نمیشناسیم. اندیشه جان لاک تا جان روز و دیگران رو اگر از اونها کمتر نشناسیم، بیشتر نشناسیم، ما اصلا کمتر نمیشناسیم. اما اون اندیشه ها کارایش رو توی عراق از دست داد. جامعه مدنی و سیویل سوسایتی یا همون جامعه بورژوایی چیزیست که به صورت یک درخت به عنوان وزارت جامعه مدنی در خاک عراق اینا کاشتنش. 1,200,000 کشته به گزارش روزنامه گاردین در سپتامبر امسال، شهریور امسال، در طول 4.5 سال که از جنگ عراق میگذره در عراق انسان کشته شده. یعنی چی هیومن رایتس و حقوق بشر؟ لیبرالیسم و دموکراسی آنچه که میخواست از رهابرد حرکت خودش ارائه کنه توی عراق ارائه کرده. دیگه جایی برای این قضیه میمونه؟ یک روزی توی این دانشگاه امیرکبیر، توی همین دانشگاه، توی همین سالن، توی تالار علامه امینی و توی تالارهای دانشگاه‌های دیگه ما به یک نسل دیگه از دانشجویان گفتیم که این راه اشتباه است. گروهیشون امروز در شبکه‌های تلویزیونی لس آنجلسی، در وی او ای و در جاهای دیگه به جاسوسی و خیانت به مردم خودشون مشغولن. ما دلمون برای این بچه‌ها می‌سوزه. امروز هم به نسل بعدی دانشجوهای کشورمون میگیم ببینید برای همیشه تاریخ در زمستون سردم که شده ما آستینمون کوتاست. معناش اینه که اون چیزی که میگفتید اینا چماق دارن، اندیشه ندارن، صاحب تفکر نیستن، دیدید که ما با زبان منطق آمدیم حرف میزنیم. انتقاد به حکومت، اصلاح سیستم و رفرم در جامعه با تشبث و اندیشه فوئرباخ، اندیشه مارکس بیراه است. اگر شما چگوارا رو از روی کتاب‌هاش شنیدید و شناختید، من با اندیشه چگوارا که نه، با قواعد جنگ چریکی چگوارا توی کشورهای مختلف جنگیدم. توی خاک همین افغانستان، توی خاک همین عراق، توی شمال کردستان عراق دیدید دیگه پارسال به نیت گرفتن شخص منی که اینجا هستم، آمریکایی‌ها ریختن اون 5 نفر رو توی اربیل گرفتن. 20 سال دیر رفتن دنبال ما تو عرصه جنگ چریکی. یه روزی کسایی تو اینجا تفکر چپ مارکسیستی داشتن تو این کشور، سیبیل استالینی میذاشتن، دستاشون بسیار لطیف و نرم، انقلاب پرولتاریا و کارگری، راست میگفتی میومدی کلنگ دستت میگرفتی، بیل دستت میگرفتی، چهار تا بیل و کلنگ میزنی دست، تاول بزنه ببینیم تو همکار و همراه و همیار اون انسان کارگر و به قول خودت طبقه پرولتاریا هستی. ماهیتی که این اندیشه داره، اگر امروز جمهوری اسلامی ایران نباشه که انسان آزاده‌ای مثل چگوارا که گفتیم ملحده ولی به قول امام حسین ما انسان آزاده است، اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، اگر امروز بیرق دفاع از انسان‌های ملحد آزاده مثل چگوارا، مثل آقای کاسترو، مثل همین افرادی که امروز توی جوامع سوسیالیست سر کار هستن رو همین ایران اسلامی زیر بغلشون رو نگیره، اینها سقوط میکنند. این اندیشه برای همیشه به قبرستان سپرده شد. حوزه اندیشه انتقادی آدورنو، هورکهایمر تا خود آقای هابرماس هم هیچ طرفی نبسته. میدونید هابرماس کیه؟ آدورنو کیه؟ هورکهایمر کیه؟ از دل تفکر چپ مارکسیستی آمریکایی ها یه گروهایی رو بردن تو خاک خودشون، انتقاد از درون به سمت تفکر سوسیالیستی رو رقم زدن. همینطوری که از جامعه ما هر کی یه حرفی میزنه، یه دانشجویی، یه استادی، یه چیزی، این چیزایی که بهش میگن روشنفکر، مترجم که اندیشه غربو ترجمه کنه اسمش روشنفکر، اینها رو یه حرفی میزنن میبرن علیه خود ایران حرف بزنن و اطلاعات از درون داشته باشن. این حوزه، این تفکر، این تلقی جریان چپ انتقادیه. امروز هم از کشور ما یه گروهایی رو بردن که از درون جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه. من واقعا برای این دوستان دانشجو متاسفم. آخر راه جنبش‌های لیبرالی در جامعه ما وی او ایه. دیگه شما هیچ وقت شجاعتتون از اونهایی که افتضاح 18 تیر رو به وجود آوردن به عنوان سرکردگان اون جریان دانشجویی که اون اختشاش رو ایجاد کردن و بعد هم مظلوم نمایی کردن، هیچ وقت شجاعتتون تو صحنه از اونها بیشتر نیست. اونها امروز جیره‌خوار کاخ سفید و CIA و American Enterprise Institute هستن. از این منظر اگر جنبش دانشجوی کشور مدعی اصلاح و رفرم در جامعه و انتقاد از حکومت و انتقاد به دولت و اصلاح امور هست، بسم الله، شما کجا از این سیستم انتقاد کردید که از نوع انتقاد ما جلوتر بوده باشه؟ شما برخوردهایی که تو جامعه باهاتون شده چقدر بیشتر از برخوردهایی بوده که با ما بوده؟ ما که اینجا نشستیم نه وامدار این حکومتیم، نه عقد اخوت با این دولت مردان تو این حکومت بستیم، هیچ وقتم زبان انتقاد شماها، نه استادتون، نه روشنفکرتون، نه ژورنالیستتون، نه دانشجوتون، هیچ وقت از ما بیشتر نبوده. اما این نکته رو داشته باشید، جنگ خانوادگی و دعوای خانگی ما در درون سیستم ربطی به سران امپریالیست در کاخ سفید نداره. این چیزیست که ما در درون خودمون باید انجام بدیم، اصلاح سیستم خودمون رو و بهینه کردن و بالنده کردن و بالا آوردن جامعه خودمون رو به دست خودمون. یک ملت بالنده 7000 سال تاریخ داره. آمریکایی که پوست کله سرخپوستا رو کندن به اونجا حاکم شدن، اون نمیتونه بیاد برای ما در واقع مبدع حقوق بشر باشه. اون 1,200,000 انسانی که توی عراق کشتن رو باید پاسخ بده. از اینجاست که من از دوستان حوزه‌های دانشجویی خواهش می‌کنم که چشم‌ها رو بشورید و جور دیگه‌ای ببینید. در این جور دیگر دیدن نگاهتون به این باشه که اندیشه مارکسیستی و اندیشه لیبرالیستی اندیشه‌های نجات بخش و رهایی بخشی نبوده. ماهیت توتالیتر و گزاره‌های این چنینیش بر همه هویدا و شفافه. اما مسئله بعدی این که در مسائل داخلی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در مواجهه با مسائل حکومت، انتقاد به کلیت حکومت و دولت و مجلس و دستگاه قضا و غیره خواسته شده از جنبش دانشجویی که رادیکال نه، به نوعی آرمانگرا باشه و مدام توی صحنه حکومت رو نظارت کنه، واقعا اگر توی این مسیر کسی وارد بشه، البته طبیعتا ممکنه مشکلاتی، مسائلی هم به وجود بیاد، در شرط حادثات برون آی از لباس، کول برهنگی است که شرط شناوری است. انسان وقتی میخواد بیاد بزنه به آب و قطعا یه مقدارم خیس میشه. لذا من بحثم اینه که دوستان عزیز ما در حوزه های دانشجویی، چون دل ما میسوزه از سه چهار جهت. اولا از دست میرید، هدر میرید، چی آدم برای جاسوس بیگانه بشه؟ افتخار کنید که ایرانی باشید و ایرانی بمانید. این یک. نکته دوم اینه که هر قدر تو اندیشه جلو برید، ما دانشجویان و طلبه هایی رو پروروندیم و میپرورانیم که همونطوری که اساتید شما پای همین صندلی ها توی همین سالن، من با تعداد زیادی از همین افراد ساده اندیشه لیبرالی و اندیشه سوسیالیستی مناظره کردم، هر روزم آماده هستیم، عرض کردم صبح تا شبم تو دانشگاه داریم این بحثا رو میگیم. از سر دلسوزی میگم، همونطوری که اساتید که اسمای پرتامتراقی دارن در هاروارد و سوربن و جاهای دیگه میرن علیه جامعه خودشون حرف میزنن، اینجا حرف جدیدی برای گفتن ندارن، شما هم بعداً هر قد این کتابا رو بخونید نسبت به دانش جنبش دانشجویی اسلامگرا حرف جدیدی ندارید. یک دلیل داره، شما خودتون رو از اسلام در واقع بی‌نیاز میدونید برای شناختش، میرید فقط کتابای غربی رو میخونید. این جنبش دانشجوی اسلامگرا هم اندیشه غربی رو میخونه که بدون اونا چی میگن، هم توی تلقی دینی جلو میره. لذا عموماً آن کس که در 20 سال دیگه جلوی تفکر شما میایسته دستش از شما پرتره. گول این رو نخورید که یه کسی اونور دنیا براتون سوت و کف میزنه. هرگاه بیگانه برای ما سوت و کف زد، شما مطمئن باشید که جایی از کار ما اشکال داره. لذا من همچنان دست جنبش دانشجویی خودمون رو از اسلامگرا، از مدرنیست، از غیر در واقع مدرنیست، همه رو، دست همه شما عزیزان رو میبوسم. چرا؟ چون انسان اهل تحرکید، انسان بی‌خاصیتی نیستید که اهل حرکت و شور و اصلاح نباشید. حالا ممکنه مسیرتون و جهتتون اشتباه باشه یا اعوجاج داشته باشه، همین که ساکن نیستید و اهل حرکتید، این بسیار بسیار برای ما حائز اهمیته و ما این رو قدر می نهیم و اجر می نهیم. و باز هم تکرار می کنم، ما گول آنچرا که اخیراً سرویس های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردن، مجموعه NIE یا در واقع مرکز بررسی ها و برآورد های اطلاعاتی آمریکا که 16 تا سازمان اطلاعاتی CIA، DIA، Defense Intelligence Agency، CIA، DEA، Drug Enforcement Unit، FBI، The Federal Bureau of Investigation، NASA، NSA، National Security سیستم امنیتی که همین شبکه‌های کامپیوتری رو کنترل می‌کنه، این شبکه‌ها دروغ میگن، میگن که ما بعد از 4 سال به این جنبندی رسیدیم. این یک میدان جدیدی، یادتون باشه در اطلاعات استراتژیک هیچ وقت چنین گزارش های 100 صفحه‌ای که گفتن 100 صفحه است این گزارش، من اصلش هنوز ندیدم، باید ببینم که چطوریه، ولی اعلام میکنم این یک خطره، نباید ذوق زده شد و این حتما یک ترفند جدیدی است. اجازه ندارن سرویس های امنیتی بدون نظر شورای عالی امنیت ملی آمریکا و رئیس جمهورشون گزارش رو منتشر کنن، وقت رئیس جمهوری باید بگه من همش یک هفته است متوجه شدم. اصلا چنین چیزی نباید ما رو ذوق زده کنه و این حتما یک بازی جدیدی است. اگر ملاحظات دیگه ای در این قضیه بود، حتما ما توی هفته ها و روزهای آینده این رو شفاف میکنیم. این یک بازی جدید از سوی جهان امپریالیست، جهان سایبر امپریالیسته و بشر امروز باید روبروی این بایسته. من عاجزانه از دانشجویان عزیز، از افراد آگاه خودمون تقاضا دارم که در مقابل این مسائل سکوت نکنن، مراقب مذاکره باشن با آمریکا، مراقب مسائل سیاست داخلی و اقتصاد داخلی و غیره باشن و در مواجهه با این قضایا حتما حضور عمومی در صحنه داشته باشن و فریاد اعتراض آمیز خودشون رو نسبت به این قضایا حتما بزنن. اگر از دانشجو آرمانگرایی رو بگیرن، دانشجو هیچ چیزی از خودش نداره. آرمان‌ها آینده ای است که برای خودتون دارید رقم می‌زنید. اگر آرمان ندارید، یعنی آینده‌ای رو برای خودتون تصور نیستید و از شما این بدور که بدون آرمان باشید. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.